اشعار رو داره و میتونه یک جامعه رو حقیقتا سرفراز، خوشبر، عزیز، پیشرو بکنه.
شنوندگان عزیز برنامه آغاز یک پایان، خیلی خوشحالم که همچنان در خدمتون هستیم و از اینکه ما رو همچنان دنبال میکنید بسیار سپاسگزارم. با آقای دکتر محمد علی ربانی داریم صحبت میکنیم، دکترای تاریخ تشیع و رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. ایشون رایزن فرهنگی سابق ما بودن در اندونزی و تایلند و به زودی اعزام خواهند شد به دهلی نو برای تصدی رایزنی اونجا. همچنین صاحب تألیفات متعددی هستند، از جمله کتاب شیعه در آسیای جنوب شرقی و فرهنگ و مذهب در اندونزی. داریم باشون صحبت میکنیم در برنامه آغاز یک پایان با موضوع خاص فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی و رقابت منطقه‌ای با آمریکا. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. آقای دکتر ربانی، به نظرتون چالش کجاست اینجا که ما الان بعد از 40 سال هنوز بهش نرسیدیم و راه برون رفت از این وضعیت رو چه میدونید؟
طبیعتاً امروز به دلیل تنوع و تحولات پیچیده‌ای که در عرصه‌های بین‌المللی باش مواجه هستیم، اصلی ترین عامل در موفقیت یک نهاد فرهنگی رویکردهای علمی و تخصصی و حرفه‌ای است و طبیعتاً تا این اتفاق نیفته انتظار خروجی‌های مؤثر در این عرصه رو نباید داشت. تدوین سیاست‌ها بر اساس چارچوب‌های علمی مدتی است که هم در مرکز مطالعات داره روش کار میشه. بود 2 ساله ما تو مباحث و موضوعاتی که امروز باش درگیریم به صورت حرفه‌ای روش داریم کار میکنیم. بحث افراط‌گرایی، رویکردهای جدیدی که امروز در عرصه دیپلماسی فرهنگی باش مواجه هستیم، مسائلی که امروز در روابط فرهنگی باش درگیریم مثل بحث ایران حراسی و شیعه حراسی، مدت ها در قالب هم مطالعه و پژوهش، هم نشست علمی و عکس نقطه نظرات پژوهشگران و اهل علم روش کار میشه و این اتفاق داره میفته. هرچند عرض کردم ما اون حرف سخنی که رسولی فرمودید حرف درستی است و این اقتضای کار فرهنگی بین المللی اقتضای کار حرفه‌ای و تخصصی است که ما باش فاصله داریم، ولی داریم تلاش میکنیم بریم سمت پیش. من معتقدم اگر ما یک وظیفه بیشتر نداشته باشیم در تعاملات فرهنگی و اون ترویج و تبیین و تبلیغ ارزش‌های انقلاب اسلامی و شیعی باشه، ولی بنابر همون سخن قرآنی این رو میشه در رویکردهای فرهنگی و تمدنی هم با روش‌های متناسب با فهم مخاطب این رو معرفی و منتقل کرد. شاید این تجربه من عرض کنم خدمت شما، ما یکی از دغدغه‌هامون و مسائلمون که واقعا در آسیای جنوب شرقی داشتیم بحث شیعه بود، ولی همین شیعه رو از 2 رویکرد میشه تبلیغ کرد. یکی رویکرد کلامی و مذهبی و ایدئولوژیکی و یکی رویکرد فرهنگی، تاریخ و تمدنی. شاید در یک حوزه‌ای مثل کشور عراق رویکرد اول، رویکردهای مستقیم مقاومتی خیلی بتونه مؤثر و پاسخگو باشه، ولی در کشوری مثل آسیای جنوب شرقی که ملاحظات و حساسیت‌های سیاسی و مذهبی وجود داره، طبیعتاً روش مناسب در تبلیغ تشیع و ارزش‌ها و گفتمان انقلاب اسلامی بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و رویکرد و قابلیت‌های فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی است. این نکته‌ای که من عرض کردم در آغاز سخن که تشیع سهم تاریخی مؤثری داشت در تمدن سازی و اسلامی سازی بسیاری از جوامع، یکی از ظرفیت‌ها است که امروزه می‌توان از این قابلیت در بیان و تبیین ارزش‌ها و گفتمان‌های معاصرمون هم ازش استفاده کرد. همون گونه که در گذشته به درستی توانسته بود به هر حال این حوزه تاثیرگذاری رو در ملت‌ها داشته باشه، همین تشیع بود، ولی تشیعی که فرهنگ‌ساز شد، تمدن‌ساز شد و امروزه رکن و جزئی از فرهنگ و تمدن و ظرفیت‌های اجتماعی اون جوامع به شمار میره، قابل قبوله، درک شده است. به نظر میرسه اگر امروزه هم بتوانیم با بهره‌گیری از این فهم مشترکی که یک تجربه تاریخی مثبت هم نسبت بهش اتفاق افتاده، اینها رو میشه قابل جمع باشه. یعنی همین گفتمان انقلاب اسلامی در عدالت خواهی رو میشه با بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگی و تاریخی و تمدنی این رو منتقل کرد، چون این حس مشترک و این فهم مشترک میتونه به درستی شکل بگیره.
سپاس فرمان. آقای دکتر ربانی، در خصوص منطقه شبه قاره که قرار هست که اعزام بشید، خب ما ارتباطات فرهنگی بسیار زیادی داشتیم. به نظرتون آیا امکان فکر کردن به یک مجموعه تمدنی و یک منطقه تمدنی که مثلا ایران عضوش باشه، هندوستان عضوش باشه، برخی از قدرت‌های جدید نوظهور آسیایی عضوش باشن و ایجاد یک بلوک تمدنی در مقابل تمدن غرب. طی سال‌های آینده که ما داریم دوران گذار نظام بین‌الملل رو سپری میکنیم، آیا وجود داره، یعنی میتوانیم این قرابت‌های فرهنگی و تمدنی رو انقدر بهش وزن بدیم که سایه بندازه بر تفاوت‌های سیاسی و اقتصادی که مثلا بین ما و هندوستان وجود داره، یا مثلا ما و فرضاً به ترکیه وجود داره، که بتونیم امیدوار باشیم که یک بلوک تمدنی شکل بگیره؟ امروز بیشتر بلوک‌ها بلوک‌های سیاسی اقتصادی هستن. میتونیم انتظار داشته باشیم که یک بلوک منطقه‌ای شکل بگیره مبتنی بر سازه‌های تمدنی و گفتمانی در مقابل تمدن غرب؟
کنم این بحث در بین اندیشمندان هم مطرح هست و اون ظهور قدرت‌های نوظهور به ویژه در آسیا، عمدتاً حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و تجاریه، ولی به نظر میرسه اون چی که امروزه در اتفاق میفته در بعضی از حوزه‌ها و کشورها مثل کشورهای مثل اندونزی، ترکیه، مالزی و هند و به ویژه جمهوری اسلامی ایران، اینها زمینه و بسترسازی‌های مناسبی است برای ممکن بودن ظهور تمدن‌های جدید و فراهم شدن فضاهای رقابتی بیشتر با تمدن غرب و آمریکا. به نظر می‌رسه به این سمت جامعه بشری دارن پیش میرن و این احساس نیاز شکل گرفته در بسیاری از ملت‌ها که یکی از راهکارهای اصلی مقاومت در مقابل فرهنگ غرب و آمریکا ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و تمدنی بومی است و اون چیزی که امروزه در بویژه شبه قاره و هند مشاهدش هستیم که به سرعت در اتفاق میفته، چشم‌انداز مناسبی رو در شکل‌گیری قدرت‌های نوظهور و همچنین ایجاد یک تمدن مشترک آسیایی درش به وقوع می‌پیونده. این مجموعه سازوکارهایی هم که پیشبینی شده در قالب سازمانهای منطقی فرهنگی، میل به شکلی سری نهادهای فرهنگی منطقی ناشی از همین احساس نیازه. اونچه که امروز اکوی فرهنگی از کنم یا بخش دیگهی که تمایل به فعالیتهای اونا در سامان پیدا میکنه، به نظر میسه این احساس نیاز چک گرفت در خیلی از کشورها که نیازمند به تقویت وجه فرهنگی و تمدنی خودشون هست.
آقای دکتر محمد علی ربانی، دکترای تاریخ تشیع و رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزن فرهنگی سابق ایران در اندونزی و تایلند، که خیلی از لطفتون برای حضور در این برنامه سپاسگزارم. از عمق دانش شما و تجربیات میدانیتون در حد این فرصتی که داشتیم خیلی استفاده کردیم. سپاسگزارم که قبول زحمت فرمودید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید سپاسگزارم. حتماً به اتفاق مهمان بزرگوار برنامه، از خدمت همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. بررسی علمی افول قدرت امریکا در جهان موضوع برنامه آغاز یک پایان بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما عزیزان و علاقمندان شد. امیدوارم مورد اقبال و پسند یکایک شما خوبان و فریختگان قرار گرفته باشه. اگر نقد و نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو داشتید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط و تعامل مفید و مثبت و سازنده باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه به شماره 30035 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. علاوه بر اینها ما دو خط ارتباطی دیگر هم داریم که همراه شماست، 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285.
نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر که اوندو شده به سینه نزدیک، به من هر که نزدیک از اون جدا جدا. من نه چشم دل بسوری، نه باده در سبوری، که تر کنم دلوی به یاد آشنا. چشم دل بسوری، نباد در سبوری، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا. نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آن که اوندو چو دل به سینه نزدیک، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود، دری دیگر باز خواهد شد، ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم. دوستان عزیز و شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عصر شما به خیر و نیکی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همونطور که در بخشای قبلی خدمتون اعلام شد، رهبر معظم انقلاب در دیدار دیروز خودشون با مدال آوران المپیادهای علمی و نخبگان و اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشورمان که در مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب مقام اول شده بودن، نکاتی رو با این عزیزان عنوان کردن که دعوت میکنم شنونده بخشایی از بیانات ایشان باشید.
راه نخبگی یک راه بی انتهاست. اینجور نیستش که ما بگیم این جوان از لحاظ فکری ذهنی نخبه است، حالا هم یه مدال گرفت و قضیه تمام شد. نه، این مدال یکی از نشانه های حرکت شما در یک مسیر، مسیر نخبگانی، مسیر تلاشی که برخواسته از یک ظرفیت و استعداد و توانایی خاص. در این مسیر باید شما حرکت کنید، باید تلاش کنید. خب وقتی که به مدال میرسید، نشون دهنده این است که در این مسیر مقداری پیش رفتی. باید این پیشرفت رو ادامه بدید. باید کار کنید، تلاش کنید، فکر کنید در هر رشته ای که هستید. نگذارید که این ظرفیت و استعداد در همین حد تمام بشه و در واقع سر این چشمه جوشان گرفته بشه. نگذارید این کار اتفاق بیفته.
بله، صحبت‌های ارزنده و شیوای رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم در دیدار دیروز خودشون با مدال آوران المپیادهای علمی و نخبگان جامعه و همینطور اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشورمون. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه و امید که جوانان این مرز و بوم همیشه در مسیر رشد و تعالی و ارتقا باشند و در مسیر افتخار آفرینی برای خود، خانواده و جامعه همیشه مثمر ثمر باشند. جاده های صاف و بدون دستانداز همیشه کسالت آور هستند و جاده های پرپیچ و خم است و راننده ماهر می سازند. پس تو از پیچ و خم های زندگی شکایت مکن، چرا که تو را به بهترین وجه به راننده با شکوه تبدیل خواهند کرد. دوستان، در تقویم کشورمون امروز 17 مرداد ماه یادآور سالروز شهادت مظلومانه زائرین خانه خدا به دست مأموران آل سعود و رژیم منحوس و تکفیری آل سعود هست در سال 66. یاد و خاطره اون سفرکردگان حریم امن الهی رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح اون عزیزان و امیدواریم که به زودی زود شاهد سرنگونی این عمال سرسپرده امریکا و استکبار جهانی و آزادسازی حریم و حرم امن الهی از دست اون منافقان نابکار باشیم.
گریه کردم، گریه کردم، اما دردم و نگفتم، تکیه دادم به غرورم تا دیگه از پا نیفتم. گریه کردم، گریه کردم، چه ترانه بی اثر بود، مثل مش زدن به دیوار، اولین فصل شکستن، آخرین خدا نگهدار. من به قله میرسیدم، اگه هم ترانه بودی صد تا صد تا میشکستم، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی. گریه کردم، گریه کردم، اما دردم و عاشقانه قصدت، چه خوش خبر بود، کوچه ها بدون بمب است، ستاره، شب و گل خونه خورشید، واژه ها شعر دوباره، واژه ها شعر دوباره. توی اون کوچه خلوت، بغض بی وقفه آواز، گریه های بی نهایت، اما دردم و نگفتم، گریه کردم گریه کردم، اما دردم و نگفتم، گریه کردم گریه کردم، گریه کردم گریه کردم، بغض بی وقفه آواز، گریه های بی نهایت، اما دردم و نگفتم، گریه کردم گریه کردم، اما دردم و نگفتم، گریه کردم گریه کردم.